چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلامی گرم به شما همراهان و شنوندگان عزیز. خوشحالیم که امروز با قسمتی دیگه از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما به فصل 9 کتاب لاویان رسیدیم. در قسمت قبل فصل 8 رو مطالعه کردیم و درباره تقدیس کاهنان خوندیم. امروز هم درباره شروع خدمت کاهنان صحبت می‌کنیم. در ابتدا میخوام به مهمون عزیزمون خیر مقدم بگم. سلام برادر یوسف، خیلی خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم. سلام به شما و تک تک شنوندگان عزیز.
برادر، ممکنه یه بار دیگه برامون یادآوری کنین که چه نیازی به کاهنان در قوم بود و در این دوره چه کسانی کاهنان هستن؟
بله، ما فهمیدیم که کتاب لاویان کتاب نزدیک شدن به خداست که با قربانی‌های مختلف شروع میشه. فصل‌های 7، 8، 9 و 10 درباره کاهنان صحبت می‌کنه. ما یاد گرفتیم که گناهکار به قربانی نیاز داره، اما ایماندار به کاهن نیاز داره. قربانی درباره اساس و شالوده رابطه صحبت می‌کنه، در حالی که کاهن برای ادامه این رابطه است. در این فصل درباره شروع خدمت کاهنان می‌خونیم. در فصل قبل دیدیم که موسی در حال کار کردن بود، ولی در فصل 9 می‌بینیم خداوند به موسی و موسی به هارون حکم می‌کنه که مسئولیت جدیدی رو به عهده بگیره. در خصوص اینکه در عهد جدید چه کسانی کاهنان هستند، باید بگم که همه ایمانداران حقیقی کاهن شدند. این بر طبق چیزیه که پتروس رسول، یوحنای رسول و پولس رسول گفتن. سه رسول بزرگ در مسیحیت اینو به ما تعلیم دادن. پولس رسول در نامه به عبرانیان میگه که ما یک کاهن اعظم داریم و حتی یک بار هم نمیگه که ما کاهنان داریم، چون همه ایمانداران کاهنن. رساله اول پتروس فصل 2 آیه 5 و 9 دو بار تأکید میکنه که ما یک کهانت مقدس و یک کهانت ملوکانه ایم. در مکاشفه 1:5-6 میخونیم او ما را دوست دارد و با خون خود ما را از گناهانمان آزاد گردانید و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان کاهنان خدا یعنی پدر او را خدمت کنیم.
یعنی تقسیم کردن مردم به کاهنان و مردم عادی کتاب مقدسی نیست. نیاز به کهانت هارون و کهانت لاوی فقط برای یه مرحله خاص و مربوط به آداب و رسوم عهد قدیم بود، ولی الان همه ایمانداران کاهن هستند. فصل 9 کتاب لاویان اینطور شروع میکنه: در روز هشتم، یک روز پس از بنجام رسیدن مراسم انتصاب روحانی، موسی، هارون و پسرانش را همراه با رهبران قوم اسرائیل جمع کرد و به هارون گفت یک گوساله و یک قوچ را که سالم و بی‌عیب باشند بگیر و به حضور خداوند تقدیم نما. گوساله را برای قربانی گناه و قوچ را برای قربانی سوختنی ذبح کن و به قوم اسرائیل بگو یک بز نر را برای قربانی گناه و یک گوساله و یک بره را که هر دو یک ساله بی عیب و سالم باشند به عنوان قربانی سوختنی بیاورند. همچنین آنها باید یک گاو و یک قوچ را برای قربانی سلامتی با مقداری آرد که با روغن زیتون مخلوط شده باشد به عنوان هدیه آردی بیاورند و به حضور خداوند تقدیم نمایند، زیرا امروز خداوند بر آنان ظاهر خواهد شد. روز هشتم چه ارتباطی به این دعوت و آماده شدن کاهنان برای خدمتشون داره؟
روز هشتم یه شروع جدیده. میدونیم که هفته هفت روزه. خدا آسمان و زمین رو در شش روز آفرید و در روز هفتم استراحت کرد. پس روز هشتم شروع یه هفته جدید و در حقیقت مسیح خدمت کهانتیش رو بر اساس نظامی جدید دریافت کرد. مسیح در ابتدای هفته از مردگان قیام کرد و بر اساس قیامش خدمت کهانت رو دریافت کرد، چون قبل از صلیب او کاهن نبود، اما بعد از قیام کهانتش رو با قدرت حیات جاودانی دریافت کرد و همین اتفاق برای ما هم میفته. نظام قدیمی کاهنان خدا شامل حال ما که در عهد جدید هستیم نمیشه. کسی که با مسیح متحد است حیاتی تازه دارد. هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک زندگی نو شروع شده است. در اینجا روز هشتم به یه شروع جدید اشاره داره، چه برای مسیح و کهانتش، چه برای ایمانداران و کهانت ما در عهد جدید.
در اینجا دوباره به تقدیم قربانی توسط کاهنان و بنی اسرائیل اشاره کرده. آیا برای انجام کهانت نیازی به این قربانی ها بود؟
در نظر داشته باشید که همه قربانی ها به مسیح و مرگش اشاره دارند. اولین قربانی چه برای هارون و پسرانش و چه برای قوم قربانی گناه بود. پس اولین نیاز انسان یه علاج برای مشکل گناهه، چون وقتی گناه وجود داره نه خدا میتونه با من ارتباط برقرار کنه و نه من با خدا میتونم ارتباط برقرار کنم. آدم با خدا راه میرفت، ولی وقتی در گناه سقوط کرد از حضور خدا فرار کرد. بنابراین علاج گناه اولین ضرورت اخلاقی برای برقراری رابطه با خداست. بعد از این به قربانی‌های سوختنی و بقیه قربانی‌هایی که درباره نیکویی کار مسیح صحبت می‌کنند می‌رسیم و این قربانی اساس رابطه با خداست.
بعد از اینکه موسی بهشون گفت که این قربانی‌ها رو تقدیم کنن، از انتهای آیه 4 می‌خونیم: زیرا امروز خداوند بر آنان ظاهر خواهد شد. آنها تمام چیزهایی را که موسی دستور داده بود نزد خیمه مقدس آوردند و تمام قوم اسرائیل برای پرستش خداوند در آنجا جمع شدند. موسی به آنها گفت: خداوند به شما تمام این دستورات را داده است که اوامر او را به جا آورید تا نور حضور او بر شما پرتو افکند. یعنی دوباره به این موضوع اشاره شده که بعد از تقدیم قربانی ها خداوند و جلال او بر شما ظاهر میشه.
در واقع نه دوبار، بلکه سه بار به این موضوع اشاره شده. بار اول همونیه که شما در آیه 4 خوندین و بار دوم در آیه 6. بعد در انتهای فصل در آیه 23 میگه: و جلال خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید. از جنبه نبوتی میبینم که به زودی روزی میرسه که در اون جلال خداوند آشکار میشه و به عقیده من این روز با روز هشتم در ارتباطه. روز هشتم عبارتی که مسیح در متی 19:28 گفت و به ما یادآوری میکنه: در حقیقت به شما میگویم که در دنیای آینده، در آن هنگام که پسر انسان با شکوه و جلال آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس می کند، شما که از من پیروی کرده اید بر 12 تخت خواهید نشست و بر 12 طایفه اسرائیل داوری خواهید نمود. پس روزی به عنوان دنیای آینده وجود داره. دنیای آینده سلطنت 1000 ساله مسیحه. یکی از اسامی این سلطنت دنیای آینده است. موقعیتی جدید برای دنیا، یعنی جهانی نوین. در اون روز جلال خداوند ظاهر میشه و زمین رو پر میکنه. همونطوری که در اشعیا 4 میخونیم: جلال خداوند مثل پردهی همه چیز رو میپوشونه. پس این یه نبوت از آینده است. جلال خداوند آشکار شد و دوباره آشکار میشه. مثل روزی که خیمه ملاقات برپا شد یا روز تقدیس معبد در کتاب اول پادشاهان که در دوره سلیمان بود. اینجا در روز شروع خدمت کهانت جلال خداوند آشکار شد. اما زیباترین چیز زمانیه که جلال خداوند دور تا دور شبانان رو روشن کرد و کلام یوحنا 1:14 به انجام رسید. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر. ولی یه بار دیگه مونده، چون در تیتوس 2:13 میخونیم و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم.
از قسمت قبل یاد گرفتیم که کاهن نزدیکترین شخص به خدا بود. پس چرا با اینکه نزدیکترین به خدا بود نیاز داشت برای خودش قربانی ها تقدیم کنه؟
در واقع یه جواب مستقیم به این سوال وجود داره که در عبرانیان فصل 5 دربارش میخونیم. هر کاهن اعظم از میان مردم برگزیده میشود تا نماینده مردم مثل هارون در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایایی تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام میدهد. یکی از صفات کاهن اعظم اینه که چون خود او دچار ضعف‌های انسانی است، میتواند با جاهلان و خطاکاران همدردی کند. در ادامه میگه ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم، بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. پس با اینکه نزدیکترین به خداست، ولی اونم دچار ضعفه و در گناه سقوط میکنه و به خاطر این ضعف و به خاطر این گناهان لازمه که اول برای خودش قربانی کنه. و این چیزیه که اینجا و همینطور در لاویان 16 در روز بزرگ کفاره میبینیم.
از آیه 7 میگه سپس موسی به هارون گفت به قربانگاه برو و قربانی های گناه و سوختنی را تقدیم کن تا گناهان تو و مردم پاک شوند. این قربانی ها را همانطور که خداوند گفته است تقدیم کن تا گناهان مردم پاک شوند. پس هارون نزدیک قربانگاه رفت و گوساله قربانی گناه خود را ذبح کرد. پسرانش خون قربانی را برای او آوردند و او انگشت خود را در آن فرو برد و به 4 شاخ قربانگاه مالید و باقی مانده خون را در پای قربانگاه ریخت. برادر، میخوام برامون توضیح بدین که چرا خون روی شاخهای مذبح مالیده میشد؟
خب همونطور که در فصل 8 هم گفتیم، تا قبل از این موسی همه کارا رو انجام میداد. در اینجا موسی به هارون میگه بیا و انجام بده. تأسف آوره اما حقیقته. بیا و برای گناهانت قربانی تقدیم کن. یعنی هارون، تو گناهکاری و باید قبل از قربانی کردن برای گناهان قوم برای خودت قربانی کنی. در این آیات میگه خون را به 4 شاخ قربانگاه بمال و شاخهای مذبح بیانگر قدرتن. سرود زیبایی هست که میگه عظیم است قدرت خون آن مجروح، عظیم است قدرت خون، قدرت صلیب مسیح. پس شاخها درباره قدرت، تأثیر و کار خون صحبت میکنن، اما بقیه خون در پای مذبح ریخته میشد، چون نه فقط خون سهم انسان نیست، بلکه خون و چربی در تمام قربانی ها سهم خداست.
در آیات 10 و 11 دو تا چیزو میبینیم که یکی روی مذبح قرار میگیره و اون یکی در بیرون از اردوگاه سوخته میشه. چه چیزی روی مذبح گذاشته میشه و چه چیزی سوخته میشه و چه تفاوتی بین این دوتا به خصوص در رابطه با الهام کلامی وجود داره؟ در اینجا میتونسته کلمه سوزوندن یا روشن کردن رو برای همه چیز استفاده کنه.
روی مذبح روشن کردن رایحه‌ای خوشایند برای خداست، در حالی که سوزوندن نشون دهنده خشم خداست که بر روی قربانی قرار میگیره. اینجا چیزی بود که روی مذبح قرار میگرفت تا خدا خوشنود بشه و چیزی بود که سوزونده میشد تا خشم خدا بر اون قرار بگیره. در اشعیا 53:10 میگه این اراده من بود که او متحمل چنین رنجی بشود و به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت است اجرا خواهد شد. پس خوشنودی خدا هست، اما در این حال تحمل رنجم هست. چربی، قلوه ها و بهترین قسمت جگر را طبق فرمان خداوند به موسی بر قربانگاه سوزانید، اما گوشت و پوست قربانی را در بیرون اردوگاه در آتش سوزاند. زمانی که میگه در بیرون اردوگاه در آتش سوزاند، یاد آیه زیبایی در آخر دوم قرنتیان فصل 5 میافتم: به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود، کسی که در طول زندگیش قلب خدا را خوشنود کرده بود، گناهکار شناخت، تا به وسیله او ما با هم در برابر خدا نیک شمرده شویم. به خاطر همین بیرون اردوگاه سوزونده شد. قربانی هایی که خونشون به قدس الاقداس برده می شد، جسدهاشون بیرون اردوگاه سوزونده می شد. در اینجا چیزی رو می بینیم که روی قربانگاه گذاشته می شد تا قلب خدا شاد بشه، و چیزی که بیرون اردوگاه سوزونده می شد نمایانگر اینه که خشم خدا بر روی این جایگزین ارزشمند که نماینده من و همه ایمانداران حقیقی ریخته می شد.
از آیه 12 تا آیه 14 درباره قربانی سوختنی صحبت می کنه و درباره خون می گه: و پسرانش خون قربانی را نزد او بردند و او آن را به چهار طرف قربانگاه پاشید. چرا خون قربانی سوختنی دور تا دور مذبح ریخته می شده؟
ما همچنان درباره خون حرف می زنیم که اساس رابطه با خداست. وقتی میگه دور تا دور، یعنی هیچ ابتدا و انتهایی نداره و تأثیرش ابدیه. در سرودی میگه اثر این خون گرانبها ابدی است، تا در آرامش و به طور کامل عروست را نجات دهی. هر ایماندار اگه توبه کنه و ایمان بیاره، میتونه سهم خودش رو از اون دریافت کنه.
در اینجا که در ارتباط با هارونه درباره قربانی سوختنی و قسمت‌های مختلفش چی گفته؟
همونطور که از فصل اول یاد گرفتیم، قربانی سوختنی رو همیشه تکه تکه می‌کردن. عبارتی که در اینجا اومده زیباست و معنیش اینه که هر صفتی در مسیح در جای خودش بود. مثلا وقتی باید سختگیری می‌کرد، فروتنی نشون نمی‌داد. وقتی باید ملایم رفتار می‌کرد، سنگدلی نشون نمی‌داد، و مسیح گاهی سنگدلی و گاهی ملایمت نشون می‌داد. اما هر چیزی در زمان و مکان خودش بود. مزمور 1 میگه میوه خود را در موسمش می‌دهد. عیسی خداوند همیشه کار درست و در زمان درست انجام داد.
یعنی تمام صفات او در هماهنگی کامل با خدا بود. حتی وقتی که روی صلیب رفت، در هماهنگی کامل با اراده خدا بود. عیسی مسیح کامل بود. در ادامه درباره هدیه صحبت می‌کنه. در آیه 16 می‌خونیم که و طبق مقررات قربانی سوختنی آنها را به حضور خداوند تقدیم کرد. بعد هدیه آرد را آورد و یک مشت از آن را گرفت و بر قربانگاه سوزاند. این کار را علاوه بر قربانی سوختنی روزانه انجام داد. این هدیه به چی اشاره داره؟
این هدیه به زندگی مسیح اشاره می‌کنه که خالی از گناه بود، یعنی هدیه آردی. برای همین نباید با خمیرمایه یا عسل مخلوط می شد، چون تصویری از مسیحه که مطابق قلب خدا و برای خوشنودی او بود. پس عسل نداشت. عسل به تعارف‌های انسانی اشاره می کنه، خمیرمایم به شرارت اشاره می کنه، و مسیح از هر دو خالی بود.
ممنونم برادر یوسف. استراحت کوتاهی می کنیم و با ادامه درس برمی گردیم. آیه 22 میگه بعد از پایان مراسم هارون دستهای خود را به طرف قوم اسرائیل دراز کرده آنها را برکت داد. و دوباره در آیه 23 میگه که موسی و هارون مردم را برکت دادند. چه تفاوتی بین دو تا برکت هست؟
به نظر من یه تفاوت تدبیری زیبا وجود داره. هارون بعد از اینکه قربانی گناه، قربانی سوختنی و قربانی سلامتی رو تقدیم کرد، دستاشو برای برکت دادن بالا برد. این منو یاد کار مسیح میندازه که بعد از تموم کردن کار نجات در لوقا 24 دستاشو برای برکت دادن بلند کرد. اما بین این دوتا یه تفاوت بزرگ وجود داره، اینکه هارون پایین اومد در حالی که مسیح به آسمان صعود کرد. این نشون دهنده دست پربرکته و درباره این برکت در کارهای رسولان 3 میخونیم: او را قبل از همه نزد شما فرستاد تا شما را از راه‌های شرارت آمیزتان برگرداند و به این وسیله شما را برکت دهد. این آیه بعد از روز پنتیکاست بود، اما هارون بعد از اون با موسی وارد خیمه ملاقات شد و لحظاتی از دید پنهان شدند. این تصویری از زمان حاله. بعد وقتی موسی و هارون با هم بیرون اومدن، نمادی از پادشاه کاهن بودند. چون موسی در مقام یه پادشاه بود و هارون کاهن بود، یعنی پادشاه کاهن برای بار دوم بدون گناه ظاهر شد تا اونهایی که منتظرش هستن و نجات بده. این تصویری از بازگردوندن همه چیزه. برای همین عبارت جلال خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید و میبینیم،
یعنی زمانی که مسیح به عنوان پادشاه و کاهن ظاهر میشه و بر تختش میشینه. در زکریا میخونیم که به عنوان پادشاه و کاهن بر روی تختش خواهد نشست و هیچ کس نمیتونه هر دو مقام رو با هم خدمت کنه به جز شخص مسیح. کهانت از قبیله لاوی بود و پادشاهی از قبیله یهودا، اما مسیح هر دو رو با هم داشت. تو تا به ابد کاهن هستی، کاهنی به رتبه ملکی صدق. شما اشاره کردین که مسیح در پایان انجیل لوقا موقع صعودش دستهاشو برای برکت دادن بلند کرد و این کارو به کاهن بودن عیسی ربط دادین. انجیل لوقا درباره مسیح کاهن صحبت میکنه و این دقت کتاب مقدسه که ما نمیتونیم از ارتباط قسمت‌های مختلف اون با هم چشم پوشی کنیم. در ارتباط با این برکت میخونیم: بعد از پایان مراسم هارون دست‌های خود را به طرف قوم اسرائیل دراز کرده آنها را برکت داد و از قربانگاه پایین آمد. سپس موسی و هارون به خیمه مقدس داخل شدند. هنگامی که از آنجا بیرون آمدند، مردم را برکت دادند و جلال خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید. شما در ابتدای این قسمت به ما گفتید که این تصویر نهایی از زمانیه که جلال خدا تمام دنیا رو میپوشونه. وقتی این اتفاق بیفته، مردمی که از مسیح دورن در جستجوی صلح و برکت برای کل دنیا هستند. آیا صلح و جلال در دنیا بر اساس معاهدات انسانی و دور از مسیح و صلیبش ممکنه؟
در نبوت اشعیا فصل 48 و 57 رو با این عبارت تموم می‌کنه: برای گناهکاران امنیتی وجود نخواهد داشت. اول تسالونیکیان 5 میگه: در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف میکنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. ممکن نیست که صلح بدون عدالت و نیکی وجود داشته باشه و بدون صلیب هیچ عدالتی پیدا نمیشه، چون در صلیب خداوند ما عدل حقیقی دیده میشه و این چیزیه که در ملکی صدق میبینیم که در عبرانیان 7 گفته شده. چقدر کتاب مقدس فوق‌العاده است. ما میخونیم که اسمش اول پادشاه عدالت ترجمه شده و بعد پادشاه صلح و سلامتی. خب حالا چرا اول پادشاه صلح نیومده؟ چون هیچ صلحی وجود نداره مگر بر اساس عدالت. اومدن اولیه مسیح ستونهای عدالت رو بنا کرد و در اومدن ثانویه هم او با خودش صلح میاره، اما مردم صلح و طبق خواسته ها و ایده های خودشون میخوان. چنین چیزی اتفاق نمیفته.
برای همین میگه جلال خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید. در آیه 24 میگه آنگاه آتشی از حضور خداوند برخاست، چربی و قربانی سوختنی را که بر قربانگاه قرار داشت بلعید. در مورد این آیه برامون بگین.
این دوم تواریخ فصل 5 جایی که میگه در روز تقدیس معبد آتش خدا از آسمان فرود اومد و قربانی ها رو بلعید و به ما یادآوری میکنه. اینجا هم مورد مشابهی رو میبینیم و من اینو به جلال خدا ربط میدم که اساس اون قربانی سوختنی و قربانیه. به همین خاطر میگه و جلال خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید، آنگاه آتشی از حضور خداوند برخاست. اگه به خاطر آتشی که فرود اومد نبود، غیر ممکن بود که جلال خدا و علامت پذیرش خداوند از این کار ظاهر بشه. یعنی این اتفاقیه که بر روی صلیب مسیح افتاد. وقتی خدا پسرش رو از مردگان برخیزانید، دلیلی بود که از اون کار خوشنود بود و رستاخیز مسیح از مردگان اساس قوی و بنیادین کلیه برکات آینده از جمله آسمان جدید و زمین جدید در انتهای زمانه.
بعد از اینکه قوم جلال خداوند و آتشی که اومد و دیدن، یه اتفاقی در قوم افتاد. میخونیم چون قوم آن صحنه را دیدند با فریاد به روی زمین به سجده افتادند. روی زمین افتادن به معنی احترام و ستایش در مقابل هیبت و عظمت خداست. در این چه معنایی هست؟
این حداقل دو آیه رو به یاد من میاره. در مزمور 2:11 جایی که میخونیم خداوند را با ترس و لرز خدمت کنید. ممکنه ترس همجهت با فریاد شادی به نظر نیاد، اما در حقیقت پرستش ما به خداوند با ترس متمایز میشه، نه وحشت، بلکه ترس از روی احترام، ترس و تقوا با شادی. ما با هر دوی اینها خداوند رو پرستش میکنیم. آیه دوم در انتهای عبرانیان 12 میگه خدا را برای آن پادشاهی تزلزل ناپذیری که او به ما میدهد سپاس گوییم و او را آنطور که مقبول اوست عبادت نماییم، یعنی با خوف و احترام. ما شکرگزاریم، ولی آیا کسانی که شکرگزاری میکنن خوشحالن و مشکلی ندارن؟ نه، اما معنیش این نیست که ما به خدا بی احترامی میکنیم. برای همین میگه او را آنطور که مقبول اوست عبادت نماییم، یعنی با خوف و احترام. وقتی جلال در آینده در کل دنیا دیده بشه، جلال او کل زمین را پر خواهد ساخت. این کلام فوق‌العاده به انجام میرسه. با فریاد به روی زمین به سجده افتادند.
ممنونم برادر یوسف، خدا برکتتون بده.
خدا به شما هم برکت بده.
خب عزیزان، به انتهای این قسمت رسیدیم و میخواییم که با همدیگه مرور کنیم تا ببینیم که از امروز چه چیزهایی کسب کردیم. یاد گرفتیم که کاهن نیاز داره تا یه قربانی برای خودش تقدیم کنه، چون با ضعف احاطه شده. دیدیم که خون بر شاخهای مذبح مالیده شد. شاخها درباره قدرت خون و تأثیر و کارش صحبت می کنن. خون عیسی پسر او ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. تفاوت بین روشن کردن و سوزوندن رو فهمیدیم. روشن کردن مرتبط با رایحه خوشاینده و سوزوندن درباره خشم خدا که بر روی قربانی قرار میگیره صحبت میکنه. هر دوی اینها در خداوند عیسی که تمام جلال از آن اوست وقتی که روی صلیب بود به آخر رسید. پس خدا خواست که او متحمل چنین رنجی بشود. به خاطر گناهان ما خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت. عزیزان، در مطالعه امروز یاد گرفتیم که شخص مسیح و کار او اساس برکاتیه که ما از اونها بهره‌مند شدیم. اینکه هارون دستاشو بالا برد و قوم رو برکت داد و اینکه هارون با موسی بیرون اومدن تا قوم رو برکت بدن، همه اینها در شخص مسیح به انجام رسید. مسیح اساس تمام برکاتیه که در قلب خداست. بدون مسیح ما نمیتونیم این برکات رو دریافت کنیم. اما میخوام خدمتتون عرض کنم که قوم قادر بودن خدا و جلال خدا رو ببینن. همینطور میتونستن آتشی که قربانی رو میبلعه ببینن که علامتی از خوشنودی خدا از این کاره. بعد از این فریاد زدن و به روی زمین افتادن. این یعنی بدون دیدن عمل خدا و جلال او هیچ پرستش و احترامی وجود نداره. جلال خدا در شخص مسیح و در کار مسیح روی صلیب ظاهر شد. اگه همه پرستش هایی که بدور از شخص مسیح و کار مسیح انجام میشن رو جمع کنیم، نمیتونیم وارد یه مشارکت بزرگ و عمیق با خدا بشیم. مردم نمیتونن با فریاد، راحتی، شادی و فخر خدا رو پرستش کنن، مگه اینکه اول خدا و قربانی مسیح رو ببینن. بعد میتونن فریاد بزنن و در مقابلش با احترام و تکریم به زمین بیافتن. بدور از کار مسیح روی صلیب ما نمیتونیم فریاد بزنیم و پرستش کنیم و خدا رو تکریم کنیم و به اون احترام بذاریم. ما بر اساس کار مسیح روی صلیب میتونیم پرستشی رو تقدیم کنیم که مورد قبول خداست. شنوندگان عزیز، تشویقتون میکنم که خودتون رو آزمایش کنید و نوع پرستشی که به خدا تقدیم میکنید رو در نظر بگیرید. آیا این با کار مسیح و شخص مسیح در ارتباطه یا بدور از شخص مسیح و کار مسیحه؟ تا درسی تازه در قسمتی جدید، همه شما عزیزان رو به خداوند میسپارم.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکشو در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.